وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك والنام يوم خدا و معمول به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. پیش از آن که وارد ادامه بحث بشیم این نکته رو خدمتتون عرض میکنم، به اون این که همچنان که در میان معارف دینی و گزاره‌های دینی، گزاره‌های زمانمند و عصری که مربوط به زمان خاصی است، مربوط به عصر خاصی است، مربوط به مخاطب‌های ویژه هست وجود داره، در میان ادعیه و اوراد هم همین گونه است. یعنی این گونه نیست که هر اون چرا که در معارف دینی گفته شده است تا روز قیامت برای همگان باشد، حتی در عصر نزول هم همین گونه نبوده، بلکه برخی از دستورات مربوط مخاطب ویژه است. بعضی از جاها رو مثل مسائل پزشکی رو کاملا روشنه که کسی گفته دلم درد میکنه، حضرت فرموده مثلا فلان میوه رو بخور، فلان غذا رو، فلان دارو ادویه رو بخور. این بی معنا نیست که دل درد فقط هم یک نوعه، این یک نوعش هم همینه، این گرفته و داروش هم همینه تا روز قیامت. بنابراین اگر امروز در یک کتابی دیدین که دوای دل درد اینه، هر موقع دلتون درد گرفت دنبال همین باشید، نه. ممکنه که اون مخاطب یه شرایطی داشته که در افراد دیگر نباشه، ممکنه که اون شرایط و زمینه‌هایی که سبب این دل درد شده ممکنه یه چیزی بوده که در اون زمان بوده در زمان دیگر نبوده، ممکنه اون میکروب ها ویروس های اونجا وجود داشته اینجا وجود نداشته، ممکنه که طبیعتش گرما سرمای محیط ممکنه این ویژگی و خاصیت رو داشته. بالاخره در برخی از موارد گزاره دینی حکم یک نسخه است، اگرچه عوام از مردم این گونه هستن که مثلا میرن پیش پزشکی یک کسالتی دارن، بفرمایید مثلا سرشون درد میکنه، تنشون درد میکنه، میره این نسخه میمیسن، میگن ما رفتیم اونجا نسخه خوبی نوش، همین نسخه منم تو بردار بخور. این که نسخه معلوم نیست ولی اون باشه که گاهی هم که یه درجه دیمیت پایین تر، میگم قرص خورده بودم زرد بوده، شما از این قرص زرد بخورید دیگه اصلاح شده، و قرص زرد صد جور، قرص زرده نسخه هزار جور هست. در ادعیه اوراد هم از این قبیل وجود داره. اگر ما به عنوان نمونه دیدیم، شنیدیم و خوندیم که در دعا میخونیم که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، این پیداست که مولا همیشه نیست. اگر کسی در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله السلام علیه بخواد که دعا بکنه غیبت ولی رو نخواهد گفت، در زمان امام صادق علیه السلام بخواد بکنه این غیبت ولی رو نخواهد گفت. این تیکه نشون دهنده اینه که مربوط به عصر غیبت است. یا اگر در زمان ظهور حضرت صلوات الله السلام علیه، ظهور حضرت صاحب العصر علیه السلام، اگر کسی این دعا رو بکنه، اونجا دیگه اهانت هست که کسی بگوید که ما شکایت میکنیم غیبت ولیمون، پس این کیست که حاضر هست و بر شما حاکم و صاحب هست. چنان که اگر کسی در عصر رجعت بنا بر همین معانی عرفی در زمان حضور پیامبر بگه که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خب پیداست که این دعا دعای اون زمان نیست. اینو برای این چون جزء نکات روشنه، برای این گفتم که اگه در نمونه هایی از این مواردی رو که دارم توضیح میدم و روایت میکنم اشاره کردم که این از مواردی است که نسبیت درش مد نظر هست، عصریت و زمان بندی درش مد نظر هست، توجه بهش داشته باشیم. در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که وقتی نعمت های عام رو یا نعمت های نسبی، نعمت های غیر حقیقی و مانند اون رو که نعمت عرفی رو که میشوریم، گفتیم یکیش ناشناخته بودن هست. این معنیش اینه که ناشناخته بودن از روز اول تا روز قیامت امر مطلوبه، برای همگان امر مطلوبه، نه برای برخی. باید خودشون رو معرفی کنن، خودشون رو آشکار کنن، خودشون رو مطرح کنن، عرضه کنن. برخی دیگر نه، افراد با هم دیگه تفاوت دارن. پس اگر میگیم که ناشناخته بودن، اگر میتونید که ناتورفو ففعلو، اگر میتونید خودتون رو بپوشونید به گونه‌ای که هیچ کس شما رو نشناسه، این کار حتما انجام بدید. یعنی برید تو روستاتون، تو روستاتون میشناسن، برید روستای جدیدی تو درست کنید که فقط خودتون تنها زندگی کنید. میگه که میتونید برید، این مربوط به همه نیست، مربوط به افراد خاصی است. اون چرا که در قرآن میخونیم به عنوان نمونه اصحاب کهف که رحمت خدا بر اونها باد، خب اینا یه جوری زندگی میکردن و بعد از مدتی هم رفتن، از شهر فاصله گرفتن. آیا ما وقتی که میخوام زندگیمون رو تنظیم کنیم، میخوام الگو بگیریم، میتونیم که اقتدا به اصحاب کهف کنیم؟ اگر چه خدا فرموده انهم فتیتون آمنو برد به جوانان مؤمن بودن، آیا ما میتونیم بگیم که خب حالا که ما در این عصر زمان داریم زندگی میکنیم، بدی وجود داره، فساد وجود داره، چنین وجود داره، چنان وجود داره، اقتدا کنیم به اصحاب کهف؟ بنابراین بریم تو شهر و بریم شهر و دیار بیرون، بریم تو کوه زندگی کنیم؟ نه، چنین چیزی نیست. اگر اینجور بود انبیا این کار انجام میدادن، اگر اینجور بود انبیا سفارش میکردن. اصحاب کهف اگر کمال داشتن همونجا میموندن، در یک جلسه اعلام میکردن که تو خطا کردین، تو تاریخ میمون، خیلی مهمتر از اون چرا که رخ داده. و اینکه کسی از سختی ها فرار کنه به این نیت ایمانش رو حفظ کنه، ایمان حسابی اونه که در سختی ها بمانی و حفظ کنی، نه فرار کنی. بنابراین اون یه نمونه است، این نمونه دیگر هست. اینا نشون دهنده اینه که اگر یه جایی رو خوندیم که اگه میتونین ناشناخته زندگی کنید، ناشناخته زندگی کنید، این برای همگان نیست، برای همه عصرها نیست، برای همه شرایط نیست. بقیه نمونه ها هم همینطور. نمونه دیگر هم خدمتتون عرض کنم، مصادیق نعمت عرفی رو خدمتتون دارم میشونم که اینا همشون جایگزین دارن، به راحتی میشه که عوض بشه. انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله علیه السلام فرمود که، حالا غیر از این نکاتی خدمتتون عرض کردم به خاطرتون بیارم، این نکته اضافه هم اینجا خواهم گفت. فرمود که البنات و حسنات، دخترها حسنه هستن، حسن زیبایی هستن، حسنی بر پدر و مادر، بر اون خانم، خانواده‌ای که دختر داشته باشه این بر حسنش افزوده شده. والبنون نعمتون، اما پسرها نعمت هستن، نعمت هستن. حالا نعمت رو عرفی در نظر بگیرین، یعنی راحتی از اون معنی که قبلا خدمتتون عرض کردم، اون که پسر دختر هر دو است، بلکه دختر بیشتر هست، ولی حالا نعمت یعنی نون آب اعتبار، شهرت، حمایت، قدرت و مانند اون. فالحسنات یثاب علیها، هر کس حسنه داشته باشه خدا پاداش خیر بهش میده، جزای خیر بهش میده. اما نعمت چی؟ یسأل عنها، از این سوال میکنن. خب حالا در اصل این که اصلا فرضاً نعمت هست یا نه، اولا گفتیم نعمت عرفی است، یعنی نعمتی که اولا جایگزین دارد، این یک. دوم این که در شرایط مختلف ممکنه که گونه های مختلف باشه، یعنی در یه شرایط نعمت باشه، در شرایط دیگری نقمت باشه. بسا آن زمانی و دوره‌ای که فرزندان نعمتن بیشتر باشد از زمانی که نعمتند. اون زمانی رو که سبب سرور و خوشی و شادی خانواده و پدر و مادر میشوند به مراتب کمتر باشد از اون دوره‌ای که سبب اوقات تلخی، عصبانیت و مانندون میشوند. اینا مربوط به اون چرا که خدمتتون عرض کردم، اون کلیات رو دیگه دوباره یادآوری نمی‌کنم. اما همین نکته که دختران حسنه هستن، پسران نعمت هستن، باز این عصری است، مربوط به زمانی ویژه است. اینجوری است که از اول عالم تا انتهای عالم پسران نعمت هستن و از اول عالم تا انتهای عالم هم دختران هم حسنه هستن. اینجوری است که از اول تا آخر رو به خاطر اینکه کسی دختر داره پاداش بهش میدن و کسی که پسر داره از این سوال میکنن که نعمت رو چگونه مصرف کردی، امکانات رو چگونه خرج کردی. نه، زمانها متفاوته. چنان که در عصر ما اون زمینه عکسش شروع شده. خب به نظر شما تو خونه ها اگه کسی دختر داشته باشه الان راحت تره، یا کسی پسر داشته باشه دختر داشته باشه، نه فکر شغلشه، نه فکر درآمدشه، نه فکر زندگیشه، نه فکر درجا بره خواستگاری و برش گردانن و بهش بگن هزینه بده، نفقه بده، مهریه بده، چنین بده، خونه بیار، ماشین بده، اینطور از اینا نیست. این راحت تر یا پسر داشتن جاشون کاملا عوض شده. درسته ممکنه بفهمه یه جایی هم هنوز عوض نشده ولی عوض میشه. اگر در جایی فرمود که پسران منفعت برای خانوادشون دارن، سود برای خانوادشون دارن، مربوط یک جامعه است که پسر که باشه این از همه 7 سالگی میره کنار پدرش کار میکنه، فعالیت میکنه، حداقل خرج خودشو در میاره، از 10 سالگی بعد یه مقدار بر هزینه خانواده، بر درآمد خانواده میافزایه. دختر اینجوری نیست، دختر باید خرجش کنن پیوسته تا وقتی میخواد بره، تمام زندگی آیندهش هم بهش تحویل بدن برن. آیا همیشه همین گونه است؟ نه. یه چیزایی که در این جا رسم هست که خب خیلی از جای دیگه، تو این همه 6 میلیارد انسان زندگی میکنن، نگاه کنین حداقل نصفشون این شرایط رو ندارن. نصفشون دخترها ازدواج که میکنن بفرمایید که جهیزیه ندارن، امکاناتی رو بردارن ببرن که یکی باشون زندگی اینجوری ندارن، همین وسایلشون رو فراهم میکنن تا اینکه برن براشون اونا فقط برن با سلام و سلامت زندگی کنن. امروز و بسا دهه های آینده، حالا ما محیط خودمون رو نگاه کنیم، پسران حسنه هستن که البته حسنه بودن هم چون کم میارن از حسنه بودن هم میفتن، دختران نعمت هستن. یعنی امروز اگر در یه زمانی مردم گفتن که دختر داره چقدر زحمت، چقدر گرفتاری، واقعا همینجوری بوده، باید حمایت کنه، باید حفاظت کنه، باید امنیت ایجاد کنه، باید یه جایی میری که مواظبش باشه، ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان پسر این گرفتاری ها براش هست. توجه داشته باشیم که اگر جای پسر و دختر به این راحتی تغییر پیدا کنه، ولی که 1000 سال طول کشیده، 1500 سال طول کشیده، شما فکر نکنید که در 1500 سال دیگه خیلی چیزای دیگه تغییر و تحول پیدا نمی‌کنه. این که فرمودن که فرزند زمان خودتون باشه، یعنی عقلتون مربوط به زمان خودتون باشه، فهمتون مربوط به زمان خودتون باشه، علمتون مربوط به زمان خودتون باشه، تحلیلتون مربوط به زمان خودتون باشه. نه اینکه البته آنچه را که از پیامبر، از خاندان پیامبر علیه الصلاه سلام نقل شده، صادر شده، بیان شده، همه سخن خوب، نیک، مطلوب، ولی خود حضرت اونی اراده کرده ممکنه مربوط به یه زمان معینی باشه، مربوط به همیشه نباشه. بنابراین الان اگر بخوایم بگیم، حالا بعضی از جا همینجور هست که به راحتی دختر اگر بخواد با خانواده خودش ارتباط داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، یه روز در میون بره، 2 روز در میون، 5 روز در میون، متقابلا بخواد بره، اصلا هیچ مشکلی نداره که. اما اگر پسر بخواد خانواده پدر مادرش رو احوالشون رو هفته یه بار ببین، هفته یه بار دیگه رفته بودی، حالا میشه برای اینم دعوا درست کرد. فرض کن یه بار دعوا درست کردین، دفعه دوم چی، دفعه سوم چی، خب آخرین دعوا که تکلیفش معلومه کی میبره که. بهتر آن است و عقل آن است که اصلا اول آدم دعوا برای همچی امور دعوا نکنه. چنان که اگر خانواده دختر در این عصر و زمان حداقل خیلی ها اینجوره، به بقیه هم 10 سالگی هم اینجوری خواهد شد که اگر روزی یک بار کنه دخترشون برن هیچ مشکلی نیست. معمولا مردا حرفی ندارن که، خانم حرف دارن، گونم دختر یه خانواده است. اما اگر مادر شوهر هفته دو بار بیاد خونه عروسه، چه اتفاقی میفته؟ حتی بیشتر بشه. یعنی جای اینا عوض شده. بنابراین اگر قرار باشه که مؤاخذه کنن، اگر قرار باشه که بپرسن، باید از خانواده دخترداره سوال کنن که نعمت الهی چجور مصرف کردی؟ آیا از این نعمت برای اعمال خودکامگی های خوده، هواهای خوده، تکبر و غرور خوده، کینه توزی ها و حسادت ورزی خوده استفاده کردی؟ که معمولا هم ابزار مهمیست که خانواده میتونن استفاده کنن، یا اینکه نه، برای ایجاد آرامه، صلح، صفا، مودت، الفت، انس و مانندون استفاده کردی؟ اگه قرار باشه که از نعمت‌های این فرزندان بپرسن، در این عصر و زمان ما از اکثر پسران نباید بپرسن، باید به پدر و مادر تشویق کنن، تایید کنن، کمکشون کنن، بلکه بگن قصهشون رو بخورن، بگن بیچاره 4 تا پسر داشتیم، این چقدر گرفتار بوده، 4 تا اما اون یکی بود ازش بپرسن. اینا امکان جابجایی هست. مصادیق به راحتی تغییر پیدا می‌کنه، احکام مصادیق هم به راحتی تغییر پیدا می‌کنه. پس همیشه مد نظر داشته باشید که امکان تغییر و تحول در حد اقل کم کمش موضوعات و مصادیق احکام دینی وجود داره. منتها تا زمانی که این تغییر قطعی نشده، ما نمیتونیم حکم تغییر یافته رو ارائه کنیم. یک نمونه دیگری باز از مصادیق همین نعمت‌های عرفی یا نعمت‌هایی که جایگزین داره، شباهت فرزند به پدر و مادر هست. فرمودن که اگر کسی فرزندش به خودش شباهت داشته باشه، این از نعمت‌های الهی است که بهش داده. خب یه شباهت اینه که همین شباهت ظاهری است. خب این آیه برای همه همینجور هست؟ یعنی واقعا یکی از نعمت‌های خدا به پدر میده یا مادر میده فرزندش شباهت داشته باشه، اون که قیافش درست باشه، اما اگه یکی شکسته بسته باشه، حالا فرزندش هم مشابه خودش باشه، این نعمته؟ نه، این نعمت الهی است. ببین که عمومیت نداره، همه جایی نیست. اینجور نیست که هر جایی که فرزندان به پدر و مادر شباهت داشته باشن این خیلی خوب باشه، این نعمت الهی باشه. خیلی از موارد اینجوری نیست، بلکه عکسشه. خیلی از جاها تو این دنیا رو نگاه کنیم، مخصوصا در هم آمریکا هم کشورهای آمریکایی، الان تلاششون، یه نسل بسیار زیادی تلاششون اینه که ازدواج با غیر نژاد خودشون داشته باشن. نمیخواد فرزندش مثل خودش باشه، سیاه‌پوست نمیخواد فرزند مثل خودش باشه. همین که با یک زن سفیدپوست یا مرد سفیدپوست ازدواج میکنه، این فرزندش رنگین پوست در میاد، یعنی سیاه نیست، تیره، قهوه‌ای است. خب این دو سه نسل دیگه بگذره تغییر پیدا میکنه. آیا این شباهت داشتن امر مطلوب؟ حالا من رنگ رو خیلی کار ندارم، ولی خب خیلی چیزا هست که خیلی مشابه بودن فرزند نسبت به پدر مادر امر مطلوب نیست. ولی در یه زمانی ممکنه با توجه اینکه در یه زمانی مردم دنبال این بودن که یه بچه رو نگاه میکردن گفتن این چشماش مثلا به پدرش نمیمونه، بعد کلی هم احتمال و فکر و خیال مانند اونها داشتن در اون زمان. بله، البته خوب بود که خیالشون راحت باشه، اما این مربوط به شباهت ظاهری. اولا این شباهتی رو که در اینجا گفته میشه شباهت ظاهری نیست، و اگر باشه در میان صد نسته ممکنه 10 تا شباهت ظاهری باشه. بیشتر شباهت‌های باطنی، شباهت‌های خلقی، شباهت‌های علمی، شباهت‌های معنوی، شباهت‌های روحی و نفسانی و قلبی و مانند اون هست. اونم پیداست که عمومیت نداره. یعنی اینجور نیست که بگن که شباهت فرزندی یک پدری که به لحاظ خلقی آدم خوشخلق نیست، این چه نعمتی میتونه باشه؟ این نعمت خواهد بود. بله، فرض بر اینه که مؤمنین و مسلمان ها توجه دارن، ایمان دارن، اخلاق دارن، عمل صالح دارن، اگه فرزندانشون هم شباهت به خودشون داشته باشه، البته این امر مطلوبی است، این امر پسندیده است. ولی اگر اینجور نشود، پدر مادری که نماز نمیکنن، شباهت فرزند به اینها نعمته؟ نه، نعمت نخواهد بود. عبارت رو بخونم، بعد یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. ان ابی عبد الله علیه السلام، امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من نعمت الله علی الرجل ان یشبهه ولده. یکی از نعمت‌های خدا بر انسان اینه که فرزند شبیه خودش است. این شبیه بودن می‌بینیم که اگه در ظاهر باشه همه جایی نیست، اگه در باطن باشه همه جایی نیست. یه جهت دیگری هم ممکنه که باز مربوط به گذشته باشه، اینه که مثلا اگر فرزندی شغل شباهت به پدر و مادرش داشته باشه، خب این یه قدم جلوتر هست، یعنی از همون کوچیکی شغل پدر رو یاد گرفته، هزینه کمتر احتیاج داشته، به بعدش هم ابزار و وسایل هست، هم مغازه پدرش کار میکنه، همون اسباب آهنگری پدرش رو اونم برمی‌داره، یه پتک دیگری، یه کلنگ دیگری، یه بین دیگری همراهش. این برای عصر زمانی رو که اگر می‌خواست این به آهنگر بشه نمیتونست، ولی اون کسی که پدرش آهنگره، اون کسی که مثلا پدرش زرگره، اون کسی که مادرش خیاطه، راحت میتونه خیاطی یاد بگیره. اما اون کسی که مادرش خیاط نیست، خب باید که بره یه جای دیگری. آیا هزینه‌ش رو بتونه تامین کنه یا نه؟ آیا امنیتش رو بتونه تامین کنه یا نه؟ آیا تازه خیاط و استاد خیاطش همه چیز رو یاد بده یا یاد نده؟ بنابراین در یه زمانی شباهت شغلی هم اگر فرزندی پدر و مادر داشته باشه این خودش نعمته. مثلا اگر یه عالمی فرزندش هم عالم باشه، حداقل 1000 تا کتاب داره، اینا رو دیگه دور نمیریزه، اینا رو کی برمی‌داره دنبال سرش میکنه، حداقل از خریدن کتاب راحت میشه این فرزند. اما در عصر زمان ما اینگونه نیست، اینجور نیست که حالا اگر کسی مادری خیاطه حتما دخترش خیاط باشه خیلی خوبه، یا اگر پدری آهنگر باشه حتما فرزند آهنگر باشه خیلی خوبه. باید به شرایط حاکم بر زمان نگاه کنیم، ببینیم مشاغل خوب کدامه. یعنی مشاغلی که اولا غفلت رو کم میکنه، یا حداقل خود سبب غفلت نمیشه. اگر خود سبب یاد خدا نیست، سبب غفلت از خدا هم نیست. این مهمترین معیاره. بقیه معیارهاش هم این که درآمد بیشتر داشته باشه، راحت تر بتونه که اگر خواست کار خیری انجام بده راحت تر بتونه انجام بده، اگر خواست به کسی کمک کنه راحت بتونه، اگر خواست برای زندگیش و خانواده چیزی تامین کنه راحت تر بتونه، اگر خودش اشتها و اشتیاق به غذای مناسبی داشت راحت بتونه. اگر خواست لباسی رو بخره معطل نشه، خیلی زحمت میگیره، از امتیازاتش هست. این که چه اندازه برای جامعه سودمنده، این معیار دومه. بعد از اون ذکر خدا و دوری از غفلت، این سودمندیش برای خلق خدا این معیار دوم هست. سودمندیش برای خلق خدا چه اندازه فایده داشته باشه، چند نفر از استفاده کرده باشن، اونایی که استفاده میکنن از چه جهت از اون استفاده، در روحشون استفاده کردن، در جسمشون استفاده کردن، در لباسشون استفاده کردن، در خون زندگیشون استفاده کردن، در رنگ خون زندگیشون، در تعمیر ماشین، در کجا استفاده کرده باشن، اینها اهمیت داره. بنابراین این که اگر کسی شغلش همانند شغل پدر و مادرش باشه، این عصر و زمان ممکنه حالا 5% 10% هم خیلی خوب باشه و نعمت باشه، ولی بقیهش این گونه نیست. به عنوان نمونه اگر مثلا کسی یه معلم خیلی خوبی است، فرزندانش هم چنین معلمی باشن، ممکنه خوب باشه. اگر کسی پزشک حاضری است، فرزندانش هم پزشک حاضر باشه، ممکنه خیلی خوب باشه. ممکنه کسی مثلا معمار خیلی خوبی باشه، فرزندانش هم ممکنه خیلی خوب باشه، ولی اکثریت قریب به اتفاق این گونه نیست. معیارها چیز دیگری است. باید استعدادش رو نگاه کنه، سودمندیش رو در اصل زمان خودش نگاه کنه و پیوسته هم افراد برای انتخاب شغلشون، البته در صورتی که شرایط انتخاب شغل باشه، باید که مترصد باشن، پیوسته محاسبه کنن، پیوسته میگن خب این شغل تا دیروز این موقعیت رو داشته، امروز چی، هنوز هم اینو داری یا نه. همیشه نباشیم فکر کنیم که 40 سال پیش این شغل خیلی خوب بوده، هنوز هم دنبالش باشیم که این شغل خیلی خوبه. این هم یکی. تا اینجا ما به همون نکته رسیدیم که این نعمت‌های عرفی همه جایگزین دارن، همه عصری‌ان، همه نسبی‌ان، هیچ کدوم مطلق نیست. هر کدوم از اینا که نام بردیم همین هست. حالا بعدی شما لازم بفرمایید. دیگری سلامت دین و دنیا. سلامت، حالا چه سلامت دین آدم، سلامت ایمان و همچنین سلامت دنیا، سلامت بدن، سلامت روح، فکر و مانند اونها. در روایت که گمان میکنه از پیامبر صلوات الله و سلام علیه باشه این اومده که در حسن نقل، ان العافیت فی الدین و دنیا لنعمت جلیلت و موهبت جزیله. این اون با اون قبلی این چقدر تفاوت داره. اونجا فرمود که ولبنونه نعمه، تمام شد. اونجا فرمود که من نعمت الله ان یشبه و ولده، نعمت است، ولی اینجا میفرماید نعمت جلیل است، موهبت جلیل است، سلامتی دینی و سلامتی دنیوی. این که بدن کسی سالم باشه، این که نفس کسی سالم باشه، روان کسی سالم باشه و این که عقاید، افکار، اخلاق و اعمال کسی سالم باشه، از نعمت‌های بزرگ جلیل بزرگ و موهبت هایی است که تام و تمام هست. حالا ببینیم که اولا میان این عافیت دین و دنیا کدام میکیش تقدم داره. اگرچه در عبارت فرمود عافیت در دین و عافیت در دنیا، تقدم رو به دین داده است نه به دنیا. ببینیم که آیا این عافیت در دنیا و سلامت در دنیا همانند اون نعمت هایی است که قبلا گفتیم، نعمت های جایگزین دار هست، نعمت هایی است که نسبی است، عصری و مانند اون، یا نه. در این که اگه کسی سالم باشه فعالیت های سودمند بیشتر داره. فعالیت سودمند یعنی هم عبادتش بیشتره، هم کار اجتماعیش بیشتره، هم خدمتش به خلق خدا بیشتر هست، هم راحتیش، هم حداقل رفع زحمتش از دیگران بیشتر هست، در این تردیدی نیست. منتها در میان این خاصیت هایی که سلامتی داره، باز بعضیش اهمیت دارن، بعضیش اهمیت ندارن. مثلا کسی که مریض هست، بفرمایید که کارش رو خودش نمیتونه انجام بده یا توانایی نداره یا همیشه درد میکشه و مانند اینا، این از اون جهت که مربوط به خودش هست این بد نیست. اگر توانایی صبر و تحملش رو داشته باشه این بد نیست که آدم پیوسته هم مریض باشه، از اول عمرش تا آخر عمرش مریض باشه. البته توانایی خیلی کارا رو نداره، ولی همین کار اندکی رو که انجام میده خاصیت خیلی از کارها رو خواهد داشت. ولی یه چیزی در مریضی هست که این سبب میشه که اگر این مریضی رو جز نعمت‌های ویژه، سلامت رو جز نعمت‌های ویژه اگر بخوام به حساب بیاریم، شدنی است. اون زحمتی است که به دیگران وارد میشه. بالاخره کسی که بیمار مریض هست خیلی از کارها رو خودش نمیتونه انجام بده، یا تو خودش رو انجام بده، بالاخره دیگران متاثرن، دیگران ناراحتن، به لحاظ روحی دیگران حال خوش نخواهند داشت. از این جهت که به نوعی مریضی یک فرد با آزردگی دیگران می انجامه، از این جهت مریضی اصلا خوب نیست. ولی اگر به گونه ای باشه که کسی که مریض هست این مریضیش به دیگران منتقل نشه، دیگران براش قصه نخورن، دیگران نگن که حالا اگر یه لقمه میخوان غذا بخورن بگن که به این فکر باشن که ببین این نمیتونه بخوره ما میخوایم بخوریم، همینطور متاثر باشن. اگر اینجوری نباشه، یعنی دیگران میگن خب مریضی که مریضه که این همه مردم مریضن، هم یکی برنش بیمارستان بزنشون که بخواب تا حالش خوب بشه، برنش خونه سالمندان خیال هم. اگر اینجور شد دیگه هیچ جهت نقصانی مریضی نخواهد داشت. یعنی اگر کسی توانایی نداشت نماز بکنه، ایستاده نتونست نشسته بکنه، نشسته نتونست خوابیده بکنه، خوابیده نتونست با چشماش اشاره کنه، با چشم نتونست با دست ایرم، اگر هیچ کار نتونست کنه هیچی نمیخواد. همین که در نیتش هست که اگه سالم بودیم نماز میخوندیم، ولی اگه سالم من بود نماز میخوندم، ولی همین نیت این برتر است از عملی که از توانش برمیاد. یکی از معانی این نیتمون از عملش بهتره اینجاست. یعنی در برخی از موارد عملهایی رو که انسان انجام میده، عملهای ناتمام، ضعیف، ناقص، رکوع انجام میده، رکوعش به درد خودش میخوره، سجده انجام میده، اونم به درد خودش هم نمیخوره، در دیگری هم نمیخوره، همه این بنده، ولی نیتش اینه که اگه من توانایی داشتم اونقدر نماز میخوندم که ملائکه آسمانم بودن مسجد، که این نیت از اون برتر است. حالا در عمل چه اندازه تحقق پیدا کنه. بنابراین عافیت دنیا، سلامت، هم سلامت بدن، هم سلامت روان، هم سلامت و امنیت مال، هم سلامت و امنیت اجتماع، اینا امر پسندیده و خوبی است. ولی در میان اینها اون جهتی که سبب میشه که اینها خوبیش افزون بشود اینه که زحمتی از دیگران کاسته بشود. اگه زحمت برای کسی نداشته باشه، آنگونه که از هم از امام حسین علیه السلام، هم بر حسب نقل دیگری از امام صادق صلوات الله سلام علیه، اون قصه ابوذر رو که نقل کردن، بر حسب نقل فرمود خدا رحمت کنه ابوذر رو، مرد خوبی بود. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم خدا دوباره سلامت بخواد، ما سلامت میخوایم. اگه مریضی بخواد، مریضی میخوام. معنیش اینه که ابو سلامت خواست، سلامتی خوبه، نعمت، لطف، عنایت و حسنه، حسن بهتر از نعمت هست. اگر اون مریضی خواست، اونم همین گونه هست. در مریضی هم الطاف و عنایات خفی نهفته است که در سلامت چنین چیزی نیست. خب حالا در شرایط عادی کدام یکیش ترجیح داره؟ نگاه کنیم کدام یکی زحمتش برای خلق کمتر است، زحمتش برای اطرافیان کمتر است، اون بهتره. اما اگر هر دو صورتش مساوی باشه، ممکنه کسی مریض باشه، مریضیش برای خانوادش، دوستانش، اطرافیانش سودمند باشه، به خاطر مریضی او خیلی از شرور از اونها دفع بشه، خب این البته مریضی بهتر هست. پس سلامت دنیا فقط در این صورت که زحمتش از دیگران و شر و آفاتش از دیگران کم بشه امر مطلوبی است، و الا هم مریضی مطلوب هست هم سلامت. اما سلامت دین چی؟ سلامت دین میدونیم که برمیگرده به هدایت، برمیگرده به نبوت، برمیگرده به ولایت. یعنی کسی دینی سالم است که در راه راست هدایت شده باشه. این مثلا از نعمت‌های خاصه، از نعمت‌های عام نیست. سلامت دنیا از نعمت‌های عامه، ولی سلامت دین، سلامت فکر، سلامت اخلاق، سلامت اعمال، اینها به نوعی به هدایت و ایمان و اسلام و تقوا و مانند اینها برمیگرده. این جزء نعمت‌های خاص به حساب میاد و نعمت‌هایی که جایگزین نداره. یکی دیگه از نعمت‌های بازم عام که جایگزین داره و امور و نسبی است، برای همگان نیست ولی برای برخی هست، عبارت است از گستره شخصیت آدمی، یعنی شهرت داشتن، گستره مال و اقتصاد و دارایی انسان، یعنی ثروتمند بودن، و بالاخره گستره حوزه عقاید، ایمان و دینش. باز دوباره مخلوط هست، یک مورد از نعمت‌های خاص و یک مورد هم از نعمت‌های عام. این هم همینطور فرمود که وفور دین، دین آدم وافر باشه، غنی باشه، گسترده باشه. وافر بودن، عمیق بودن، یه معناش اینه که آدم وقتی که دین عمیق که داشته باشه، خیلی از جا سرنوشتش روشن میشه، تکلیفش روشن میشه، وظایفش رو به راحتی میتونه بفهمه، سر دورایی ها راه درست رو میتونه انتخاب کنه. این یک معنای وفور دین هست یا عمق دین هست. یک معنای دیگه نه، وقتی کسی دینش گسترده باشه، وقتی که در این محل که زندگی میکنه 5 نفر دیگه هم به اقتدا میکنن، 2 نفر دیگه هم حداقل نسبت برخی از خطاها در امان هستن، اینم از نوع وفور دینه. یعنی شهرتی دارد، شاید به همین خاطر هست که در خیلی از جای اینجور هست، مخصوصا در شهرهایی که حالا جنبه مذهبی بیشتری دارن، در یه کوچه‌ای که یه عالم زندگی میکنه، اون کوچه آدم‌هاش یکم با کوچه بعدی تفاوت دارن، این به خاطر وفور دین اون عالم هست. در یه جایی که یک انسان پاک، فداکار، ایثارگر، اهل بذل و بخشش و کمک به دیگران اگه وجود داشته باشه، تا یک حوزه‌ای رو شعاع وجودش بر اونها افکنده میشه، این نشان وفور دینش هست. وفور دین و ارز، که ارز معنی شخصیت هست، حالا درست معنی آبرو هست، ولی ارز یعنی شخصیت آدمی. حالا این شخصیت ممکنه که در مسائل شخصی باشه، یا ممکنه در مسائل اقتصادی باشه، یا ممکنه در مسائل اقتصادی باشه، یا اجتماعی باشه، یا سیاسی باشه، جنبه‌های مختلفی. یه نفر به لحاظ مثلا سیاسی از شهرت خوبی برخوردار هست که وقتی او گفت من این کار انجام میدم، دیگران دیگه خیالشون راحت هست، اینو میگن وفور ارز یا شخصیت بزرگ. چون که در مسائل اقتصادی اگه یه نفر اعتبار داشته باشه، بگه شما خیالتون راحت باشه، من این کار شما رو تایید میکنم، این قرض شما رو ضمانت میکنم، دیگه معلوم با خیال راحت معامله میکنم، با خیال راحت قرض میدم، وام میدم و مانند اونها. فرمود که وفور دین و ارز، البته این احتمال که، چون جمله بعدیش اینه که به ابتذال الاموال یا به ابتذال المال با بذل و بخشش، این بذل و بخشش مربوط به وفور دینه یا وفور ارثه؟ به نظر من این مربوط به وفور ارثه، چون ممکنه کسی اصلا مال نداشته باشه، و یا اینکه اگر مال هم داره اهل بذل و بخشش هم نباشه، ولی در این حال دین عمیق داشته باشه، عقاید عمیق داشته باشه. اما شخصیت اجتماعی آدم با بذل و بخشش پدید میاد. آن اندازه که آدمیان از طریق بذل و بخشش کردن، بذل کردن مال در جای خودش، دیگران رو مراعات کردن، دیگران رو کمک کردن، آن اندازه که آدم شخصیت اجتماعی پیدا میکنن، از راههای دیگر پیدا نمیکنن. این که فرمود که الانسان عبید الاحسان، اگر میخواییم که دیگران نسبت شما نظر خوب داشته باشن، شما رو انسان بزرگ بدونن، حرف شما برایشون معتبر باشه، رفتار شما برایشون معتبر باشه، همانند بنده نسبت به شما رفتار کنن، گفتن احسان کنید، نیکی کنید، بذل و بخشش داشته باشید، اهل امساک نباشید. البته آدم تا وقتی که اینا رو نمیدونه، این کار رو انجام بده، کار خیلی خوبی است که خب همینجوری اصلا دلش میخواد، یا بر اساس دستورات دینی، کار خاصیت و نتیجهش نداره، بذل و بخشش میکنه، میبخشه و کسی گرفتار باشه گرفتارش رو حل میکنه، کار خیلی خوبی است و عبادت هست، عبادت بسیار پسندیده. ولی کسی که میگه من اگر اینجا خرج کنم، در جای دیگه این میگه چشم قربان، دیگه الان فهمیده، کلکش رو یاد گرفته، اگه اینجور باشه خوب نیست، حداقل خوب بودنش خیلی بعیده. اینا از راههایی است که زمینه کبر و تکبر رو فراهم میکنه، خودبینی و خودبزرگبینی رو زمینش رو فراهم میکنه. بنابراین حالا نادیده بگیریم، فرض کنیم که ما نشینیم گل انسان عبید الاحسان میشه، همچی فرض کرد یا نه، حداقلش اینه که ما اگر بدونیم که اینو که داریم کمکش میکنیم، این مدیون ما میشه، این خجالت زده ما میشه، بنابراین اینجا با ما مخالفت نخواهد کرد. اینجور انفاق ها اصلا خوب نیست، اینجور بذل و بخشش ها اصلا خوب نیست. نه اینکه ترک بذل و بخشش کنیم، نه، بذل و بخشش کنیم ولی فاصله بگیریم از این، یه جوری ازش فاصله بگیریم که هیچ وقت با هم دیگه ملاقات نداشته باشیم، کارامون، روابطمون، امورمون، زندگیمون و ارتباطات اجتماعی اصلا با هم برخورد نداشته باشه، تا بگیم حالا حرف تو حرف من، اون بنده خدا بود حرف تو دیگه، چون ما خیلی بدهکار هستیم از گذشته نسبت به تو. اگه کسی لمش رو یاد گرفته، باید خیلی مراقب باشه، اگر بذل و بخشش میکنه، زمینه رو به گونه فراهم کنه که هیچ وقت با هم درگیری فکری پیدا نکنن، درگیری عملی و ارتباط اجتماعی با هم دیگه پیدا نکنن، تا اینکه او همیشه تسلیم بشه. ولی کسی این چیزا رو نمیدونه، خب برای همینه که گفتن که علم حجابه. ببینید که بعضی چیزا رو آدم بدونه دیگه نباید بذل و بخشش کنه. وقتی بدونیم که بسیاری از بذل و بخشش کردن ها سبب میشه که دیگران وامدار ما میشن، دیگران نمیتونن حرف خودشون رو بزنن، دیگران کارهای مورد علاقه خودشون نمیتونن انجام بدن، ملاحظه کاری میکنن، وقتی اینجوری که شد، این چنین علمی آدم نداشته باشه خوبه. حالا علمی که حجاب منحصر به این نیست، ولی بالاخره یکی از مواردم این هاست. یکی دیگه از نعمت ها که باز وقتی که ما بگیم انعم علینا من فضلک، انعام کن به ما، همه اینا رو با هم دیگه میخواد. میگه حالا چند تاشو بنده نام میبرن، چند تاشو شما خودتون در ذهنتون تصور بکنید. جای دیگه ملاحظه فرمایید ایجاد الفت میان مؤمنان هست. این نعمت الهی است که کسی این توانایی داشته باشه که دو نفر اگه قهرن با هم آشتی کنن، دو نفر اگه نسبت به هم دیگه کدورت دارن کدورتشون رو برطرف کنه، دو نفر اگه به هر دلیلی با هم فاصله دارن، اینجوری از جمله مواردی که دروغ گفتن مجازه. همینجاست، همین نشون دهنده اینه که دروغ حرمت ذاتی نداره. اگر حرمت ذاتی داشته باشه این راحتی برطرف نمیشه. اگه بدونیم که مثلا دو نفر نسبت به هم دیگه خیلی بد هستن، بد میگن، به ما گفته که اصلا من ریختونو نمیتونم ببینم، حالا وقتی میگه که فلانی من بد، منم با بدم، این بهشون نه اتفاقا گفته بود که انقدر علاقه دارم ببینم، چون این از این دروغ شاخدار تر میشه پیدا کرد. او گفته اصلا ریختشو نمیتونم ببینم. ما میگیم که ما برای اون طرف نقل میکنیم که انقدر علاقه منده که لحظه شماری میکنه که کی باشه ببینید که دست بندازه به گردنت. خب این معنی خدا میگه خب این آدم که دروغ نمیگه، که این آدم بیم حسابی همیشه دروغایی در آدم کلوف نمیگه. حالا ممکنه که یک کمی بپوشه، یک کم دروغایی، یک کم مثلا نفرت رو کم کنه، ولی اینجوری که دیگه خلافش عکسش رو گفته باشه، عکس نقیضش رو بگه، چنین چیزی نمیشه. اون یه مقدار کوتاه میاد، ولی میگه که نه من خوشم نمیاد، با همین گفته خوشم نمیاد. این دروغ میشه اولی میگه که نمیدونی فلانی لحظه شوری میکنه، آنچنان ولع داره اینکه شما رو ببینه که میخواد که کل عکس شما را که میده، نام شما را که میشه، اصلا میخواد پرپر میشه، بال بال میزنه. این دیگه از این دروغای شاخداری است که نه فقط بین دو تا دشمنی است، بین دو تا دوستم بی راحتی رخ نمیده، ولی میگه مجازه بگیر. این از نعمت های الهی است، از اون نعمت هایی که دروغه، ولی خود این دروغ نعمت الهی است، چون مایه نعمت، مایه الفت میشه. عکسش رو هم توجه داشته باشیم که از سخنچینی از نمامی بدتر گمان نمی کنم که نمامی سخنچینی که سبب بشه که این روابط اجتماعی رو مختل کنه، گناه از این بزرگتر نیست، یا جزو گناهان بسیار بزرگ است. یعنی اگر یه نفر درباره بنده بد گفته، ضرورتی نداره این بد رو بیاریم برای اون تعریف کنیم. من درباره کسی بد گفتم، ضرورتی نداره که، نه فقط لازم نیست، همین سخنچینه. یعنی این اون کسی که آتش جهنم پیوسته با بادزن باد میزنه که نباید خاموش بشه، این جزء اون عملی اهل جهنمه، فروتر از دیگران در جهنم خواهد بود. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در وصیت به امام حسن علیه السلام فرمود که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. یاد این نعمت خدا بیارین که شما چقدر با هم بد بودید، خدا الفت بینتون ایجاد کرد. این الفت نعمت الهی بود، منتصر به خداست، اینو به خاطر بیارید. و بعد فرمود که فهمی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله شنیدم که یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. و این خب این صلاح ذات البین یعنی اختلاف بین دو نفر رو حل کردن، از یک سال نماز و روزه برتر است. یک احتمال هم اینه که از نماز و روزه بهتر است. این که این عام به معنی ساله یا به معنی عمومه، هر دو احتمال هست. من عامت صلات و صیام یک معنیش اینه که کسی یک سال نماز بخونه، یک سال روزه بگیره، این چقدر خاصیت داره؟ بین دو نفر رو اختلافشون رو برطرف کنه، کینه دو نفر رو کم کنه، دعوای دو نفر رو اصلاح کنه. این کار دومی یعنی اصلاح بین دو نفر از یک سال نماز روزه برتر است. یک احتمال داره که این من عامت صلات یعنی عموم صلات و صیام، یعنی اگر کسی بین دو نفر اختلاف رو برطرف کنه، صلح رو برقرار کنه، این از نماز واجب برتر است، از نماز مستحب برتر است، از نماز شب هم برتر است، از نماز کنار خدا هم برتر است و همچنین اقسام دیگر نماز، از روزه واجب برتر است، از روزه مستحب برتر است، از روزه که همراه با جهاد در راه خدا باشه برتر است، از روزه که همراه با شکر و سپاس و توکل بر خدا باشه، از همه اینها برتر است. اما بالعکس، و ان البغضه خالق الدین و فساد و فساد ذات البین. اما کین توز بودن که اینو خدمتتون عرض کنم که اینا رو که میگیم برای کتاب ها که نیست، برای زندگی روزانه خودمون هست. این کینه توزی مربوط یکی از قوای ماست. بنابراین ما اصلش رو داریم، اصلش رو داریم که آماده باشیم برای دعوا کردن، آماده باشیم برای نزاع کردن. اصل این کینه توزی رو در ذات خودمون داریم که اگه یه نفر بگیم اشتباه کردم نپذیریم، اگه دو بار، اگه سه بار، اگه ده بار، این اصلش در ذات ما وجود داره. بنابراین باید مراعات کنیم، مراقب باشیم که این ویژگی نفسانی که از آثار برخی از قوای ما که یکی از شعبه های قوه غضبیه است، این در ذات ما وجود داره، بی دلیل آشکار نشه، بی دلیل ظاهر نشه. اگر بگیم که قوه غضبیه اصلا هیچ آشکار نشه، ریشه‌دان بشه، این که لازمیش اینه که کار خدا لغو بشه. کار خدا لغو نیست، خدا احکام الحاکمینه، حکیم یعنی هر کاری که انجام. اگر غضب در ما قرار داده این بهترین کاره، اگر شهوت در ما قرار داده این بهترین کاره، اگر مکر و فریب و شیطنت در ما قرار داده این بهترین کار. همه این جز لوازم وجود ماست. بنابراین اگر کسی آنچنان ساده و بسیط باشه که همه اهل عالم سر شکلا بگذارن و بعد هم نه اینکه توجه نکنه و اهمیت نده به خاطر مصالح دیگری، نه اصلا حالش هم نشه، فرق بین پنیر و صابون رو نکنه تشخیص بده، این اینجوری نیست که بگیم به چه آدم خوبی است. اگرچه در عرف اینجوری که یه نفر اگر بینن هیچ چیز متوجه نیست، انقدر ساده، انقدر ساده که یه چیزی بهش بگیم دو سه بار میگه ها کجا کی کو، میگه این خیلی خوب، این باید پیش نماز باشه. در حالی که زرنگی، کیاست، فتن بودن، مکار بودن، این از کمالات هست. من تنگ اینو کجا به کار ببره، این خیلی مهمه. یه بار دیگه شاید اینو خدمتتون عرض کردم این خاطر رو که یه نفر که یکی از علما که پشت سر هر کس نماز نمیخوند، پشت سر یه نفر از شاگردش نماز میخوند و یه جایی اگر شاگردش ایستاده بود پشت سرش میرفت نماز میخوند، بهش گفتیم که این از کجا این اینقدر به تو عقیده پیدا کرده که پشت سرت نماز میکنه؟ گفت که یک امری است بین من و ایشون. گفتش حالا تو ایشون میخوام که ایشون آخه آدم وسواسی است، به این راحتی کسی رو عادل نمیدونه، کسی رو مورد اعتماد نمیدونه، به راحتی مثلا کسی نماز نمیکنه، فکر میکنه که این نمازش افضل از امیر مؤمنان است که نباید وقتی پشت سر ابوبکر خونده بشه. وقتی امیر مؤمنان که نمازش یه نفس کشیدنش ختم همه کمالات اول عالم هستی، پشت سر ابوبکر عمر نماز میکنه، پشت سر عثمان نماز میکنه، دیگه نماز ما که پیش هر یه سر دو گوشی باشه سرمون هم زیاد هست. گفتمش که برای از کجا اینجوری شده؟ گفت یه بار تو بازار داشتیم قدم میزدیم، رسیدیم به این مغازه‌ای که مغازه صابونه قدیم، صابونه سفید میفروختن که اینجا بشونن صابون مراغه سفیداش. اون اولین صابونه مراغه رو که اول که در میارن کاملا چارگوش میزن، یه مکعب مربع درست حسابی است، اون تا آرام آرام که این آبش که میپره سبک میشه، یک کمی اطرافش کج و موز میشه، کمرش باریک میشه. این تازه آورده بودن و همه قالب های خیلی کامل نیم کیلویی کمتر بیشتر. گفتنش که آجا اینجا این عجب پنیرای خیلی خوبی داره، یه وقتی اگر پنیر خواستیم از اینجا بگیری. میگیشون یه نگاهی به پنیر کرد و یه نگاهی به من کرد، میگه از اون روز بعد دیگه پشت سر من نماز میخونه. میگه کسی که فرق بین پنیر و صابون رو ندونه، این دیگه سر کسی کلا نمیگذاره، این دیگه مکر نخواهد داشت. در حالی که اینجوری نیست، باید زرنگی و زیرکی رو حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمود که دین جلو منو گرفته که نمیتونم زرنگی، کیاست، مکر و فریب به کار ببرم. ولی کی گفته که آن رفیق معاویه کی بود که همین نقشه رو بکشید؟ امرآز. کی میگه که امرآز ادهل عربه؟ ادهل عرب منم، منتها من اجازه ندارم همه جا زرنگیم رو آشکار کنم. و الا اگر قرار باشه که خدا مجاز میدونست که من سر خلق رو کلا بگذارم، سر همه خلق رو بدون استثناء کلاهی میگذاشتم تا قوزک پاشون رو بگیر هیچ وقت نتونن در بیان، ولی اجازه نداده خدا. پس منو با معاویه مقایسه نکنید، منو با امرؤاس مقایسه نکنید. اونا اندکی شیطنت دارند، اندکی مکر دارند، در جای نادرستم به کار میبرند. زرنگی حقیقی مال مؤمن هست، مؤمن هست که باید کلیس باشه، باید زرنگ باشه، زیرک باشه. البته وقتی بخواد این زرنگیش رو که آشکار کنه، باید که دستورات الهی رو، دستورات دینی رو، اینا رو باید مد نظر قرار بده که اگر میخواد کلا بگذاره سر کیو کلا بگذاره، این خیلی اهمیت داره. این که حالا میشه سر کسی کلا بذاره نه، بله در خیال مثلا به عنوان نمونه در جنگ ها اگه آدم سرکس و کلا نگذاره که همیشه با شکست خورده باشه، که روز قبل مثل اون قدیما که اعلام میکردن که بیاین میخوایم بجنگیم، بعد میونه خوشن روز قبل اعلام کنن یا ما قبل که ما داریم آماده میکنیم خودمون میخوایم از اونجا حمله کنیم، خیلی خوب بیاین ما جلوتر میرفتیم اینجا نشستیم، باید ما در حالی که داریم اینجا آماده میشیم برای حمله نیرومون اونوری بفرستیم، کامیون های خالیمون اونوری بفرستیم، کامیون ها رو به عنوان کامیون هندونه ببریم و سرمرز قرار بدیم. اینا همه مکره، ولی مکر لازمه، مکر واجبه در معاملات، در غیر معاملات، در رفت آمد ها همین لازمه، تا باید که با مجوز دینی باشه، روایی دینی باید داشته باشه. به هر حال بغضت کین توزی در وجود همگان هست و باید باشد، منطقی که چه اندازه از اون رو باید آشکار کنه، چه اندازه نباید، کجاها باید این کین توزیش رو، این عصبانیتش رو، این اوقات تلخیش رو باید آشکار کنه، کجاها نباید آشکار کنه. میدونیم که اگر ما یه جایی از این نفر یه بار اوقاتمون تلخ شه و اون گفت ببخشید، من گفتم خیلی خوب ببخشیدین، دفعه دوم باز اوقاتمون تلخ شد، اون میگه ببخشید، من گفتم خیلی خوب ببخشید، دفعه سوم هم همینجور دیگه خیالش راحته که چند ببخشید گفتن کاری نداره که. ما کدام بچه رو بهش میگه که بهت گفتون این کار، میگه بله تو گفته بودی ولی وقتی من خلاف کردم گفتم ببخشید تمام شده، بنابراین پیشاپیش بهت میگم 10 تا ببخشید جلو جلو بهت میدم، ولی 10 تا عصبانیت آینده. نباید اینجوری باشه، بلا هم روابط اجتماعی، هم روابط فکری، روحی، روانی، دینی و مانند اینها، همه اینها مختل میشه. البته فرمود که و ان البغضاء حالقه الدين و فساد ذات البین، این کینه‌توزی، عصبانیت و مانند پرخاشگری اینا دین را از بین میبره و سر میبره دین رو و بین افراد اختلاف میندازه. منتها آخر فرمود ولا قوه الا بالله، فکر نکنید که اینا خود به خود اینجور میشه، نه، اینا ابزار ظهور اراده الهی است، ابزار تجلی خاص خدای متعال هست، ولی اسمش دعواست، نزاس یا صلب مانند اون. اینا رو این نکته مد نظر داشته باشیم که آن اندازه که ما تمایل به اختلاف، درگیری، نزاع و مانند اون داریم، میل به صلاح نداریم، میل به اصلاح و صلح و آشتی به مانند اون نداریم. علتش هم اینه که آشتی رو ما برای منفعتش میخوایم، ولی دعوا رو نه به خاطر منفعتش. مثلا دعوا خوشایند آدمی است. شما دو تا فیلم رو پخش کنید، یکیش دعوا باشه، مش بزنن و حداقل قطعی یکی بالاخره پیروز بشه، دو تا دیگه نه، همه نشستن مباحثه فلسفی میکنن، و کدام رو مردم نگاه میکنن؟ دو نفر هستن که همش قرون صده به هم دیگه میرن، کدام یکی رو مردم نگاه میکنن؟ علا قوه قضاییه حاکم بر همه قواست، برای همینه که فرمودن که قوه هر که میخواد قوه شهریه رو کنترل کنه باید که قوه قضاییش رو تقویت کنه، و از طریق قوه قضاییه است که میتوان قوه شهوت رو کنترلش کرد که اسمش غیرت هست. با توجه به اینکه این میل در وجود ما قوی تر وجود داره، باید مراقب باشیم، باید مراعات توجه داشته باشیم که هر جایی که میل به دعوا و نزاع پیدا میکنیم، میل به اظهار خود پیدا میکنیم، باید توجه داشته باشیم که از حوزه اعتدال بریم خارج میشیم. این نمونه هایی از نعمت عام تا نعمت خاص برسه جلسه آینده. پروردگار و مقربان درگاهت خصمت میدیم، همراهی و همپایی و تشبه و سمخیت به حبیبت و خاندان حبیبت نصیب روزی امان بفرما، به نبی و آله صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.